شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. نتانیاهو و بولتون خواستار فشار کشورهای اروپایی بر ایران شدند. نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه با استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، دیدار می‌کنند. و یک روزنامه‌نگار در ایران به دلیل انتشار یک توییت به 10 سال زندان محکوم شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر خواستار فشار بیشتر کشورهای اروپایی بر ایران شدند. جان بولتون که برای سفری 3 روزه به اسرائیل رفته، روز یکشنبه وارد این کشور شد و روز دوشنبه در بیت المقدس یا اورشلیم با آقای نتانیاهو دیدار کرد. بنیامین نتانیاهو از جمله مخالفان اصلی توافق برجام در عرصه بین‌المللی بود و از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، درخواست کرده بود که از این توافق خارج شود. نخست وزیر اسرائیل در جمع خبرنگاران گفت: من صادقانه فکر می‌کنم تمام کشورهایی که صلح و امنیت خاورمیانه برایشان مهم است، باید مسیر آمریکا را دنبال کنند و بر فشار بر ایران بیافزایند. به گفته او، هر قدر که فشار بر ایران بیشتر باشد، وقت تغییر رژیم ایران نیز بیشتر می‌شود. جان بولتون نیز گفت که برای آمریکا عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. ایران می‌گوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و به تمامی مفاد توافق برجام پایبند بوده. از سازمان‌های معتبر بین‌المللی نیز تعهد ایران به برجام را تایید کردند. به گفته معاون وزیر خارجه روسیه، نمایندگان این کشور به همراه فرستادگان ایران و ترکیه در ماه آینده میلادی با استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، دیدار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه و آفریقا، افزود که این جلسه پیش از آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد. کشورهای روسیه، ترکیه و ایران با برگزاری نشست‌هایی به موازات فعالیت‌های استفان دیمیستورا مذاکراتی را در ارتباط با جنگ داخلی سوریه برگزار می‌کنند. این در حالی است که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت، وظیفه حل بحران سوریه به آقای دیمیستورا محول شده است. در مذاکرات موازی، روسیه و ایران از حامیان اصلی بشار اسد هستند. ترکیه نیز که در ابتدای آغاز اعتراض‌ها خواستار کنارگیری اسد از قدرت بود، به مرور مواضع خود را تغییر داد، اما کماکان از برخی گروه‌های شورشی مخالف اسد حمایت می‌کند. و به گفته وکیل پرونده، میر محمد حسین میر اسماعیلی، روزنامه‌نگار روزنامه جهان صنعت، به دلیل انتشار یک توییت به 10 سال زندان محکوم شده است. به گزارش ایسنا، حسین احمدی، وکیل این روزنامه‌نگار، اعلام کرده که وی همچنین به 2 سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی نیز محکوم شده است. این روزنامه‌نگار در توییتی به طنز با اشاره به روایت‌ها درباره مسمومیت امام هشتم یا نوشته بود که او به آب انگور و چیپس و ماست علاقه داشته. او این توییت طنز را در نقد مخالفت‌های شدید احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، با برگزاری کنسرت در این شهر نوشته بود. این توییت آقای میر اسماعیلی با انتقاد گروهی کاربران اصولگرا در توییتر روبرو شد. به گفته وکیل پرونده، این روزنامه‌نگار با اتهام توهین به مقدسات روبرو شده است. حسین احمدی به خبرگزاری ایسنا گفت: ایرادات عدیده‌ای به این رأی وارد است، زیرا موکلم انتقاد از مسئولان را در قالب طنز بیان کرده و قصد توهین نداشته است. و وزیر نفت ایران روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت فرانسوی توتال به صورت رسمی از قراردادش با ایران خارج شده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بیژن زنگنه گفت که این قرارداد برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی بوده و توتال از 2 ماه پیش اعلام کرده که این قرارداد را ترک می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با خروج از توافق برجام اعلام کرد که تحریم‌های این کشور را علیه ایران در 2 مرحله از سر می‌گیرد. این موضوع موجب شد تا بخشی از قراردادهای اقتصادی ایران از جمله خرید هواپیماهای مسافربری با مشکل روبرو شود. مرحله دوم تحریم‌های ایران که از ماه نوامبر آغاز می‌شود، صنعت نفت ایران را هدف قرار می‌دهد. و اما جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به نقل از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت مسکو اهداف متفاوتی با تهران در سوریه دنبال می‌کند و با آمریکا و اسرائیل هم نظر است که نیروهای ایرانی باید خاک سوریه را ترک کنند. کرملین از واکنش به این اظهارات سر باز زد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید اهداف آمریکا در سوریه و عراق نابودی کامل گروه تروریستی حکومت اسلامی و بیرون راندن نیروهای وابسته به ایران از این قلمرو است. به گفته جان بولتون، تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خروج این کشور از برجام اقتصاد ایران را تحت فشار گذاشته و توان نیروی قدس سپاه پاسداران در اجرای برنامه های منطقیش را تضعیف کرده. بولتون طی سفر به اسرائیل برنامه هسته‌ای موشکی و منطقی ایران را چالش بزرگ آمریکا و اسرائیل دانست و طی مصاحبه با شبکه ABC گفت
Certainly the objective of the United States of Israel President Putin said
هدف آمریکا و اسرائیل و به گفته رئیس جمهور پوتین هدف روسیه نیز این است که ایران، شبه نظامیان ایرانی و نیروهای نیابتی ایران از حوزه عملیاتی مان در سوریه و عراق بیرون رانده شوند و به حمایت ایران از حزب الله پایان داده شود.
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید از اسرائیل به اوکراین و سپس سوئیس سفر خواهد کرد و پنجشنبه در ژنو برای وی دیداری با نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه برنامه ریزی شده. بولتون دو ماه پیش برای دیدار با مقامات ارشد روس و به منظور تدارکات مذاکرات دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به مسکو سفر کرده بود و یک شنبه به شبکه تلویزیونی ABC گفت دیدار روز پنجشنبه برای پیگیری موضوعاتی است که در مذاکرات رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در هلسینکی مطرح شده بود. چند روز پیش یک مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفت نقش ایران در سوریه از محورهای مهم مذاکرات ترامپ و پوتین بود و رؤسای جمهور دو کشور به این توافق اصولی دست یافتند که ایران باید از سوریه خارج شود. بولتون یک شنبه طی مصاحبه با ABC گفت
I think President Putin was very candid in his comments to President Trump. He was to me as well.
رئیس جمهور پوتین در گفتگوی خود با رئیس جمهور ترامپ و همچنین با من بسیار صادقانه اظهار داشت که منافعش در سوریه با ایران متفاوت است و او علاقمند است درباره روش‌های بیرون راندن آنها صحبت کند.
سخنگوی کرملین اعلام کرد طی دیدار روز پنجشنبه مقامات ارشد امنیتی آمریکا و روسیه طیف وسیع از مسائل جهانی بررسی خواهد شد، اما او از واکنش به اظهارات جان بولتون درباره نقش ایران در سوریه سر باز زد. دمیتری پسکوف بیشتر در این رابطه گفته بود آن بخش از محتوای مذاکرات ماه گذشته رؤسای جمهور آمریکا و روسیه که از دید کرملین باید به اطلاع عموم می‌رسید در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. مقامات روس تکنون اظهارات ضد و نقیض درباره حضور ایران در سوریه بیان کردند و در حالی که بر ضرورت خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه از جمله ایران تاکید دارند، پافشاری بر خروج کامل ایران از سوریه را غیر واقع بینانه دانستند. ایران بارها گفته به درخواست دمشق در این کشور حضور مستشاری دارد و ادامه این همکاری به کشورهای ثالث ربطی ندارد. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه امیدوار است که بتواند ایران را به خروج از سوریه متقاعد کند.
در هلسینکی سران روسیه و آمریکا صراحتاً گفتند که در تأمین امنیت اسرائیل منافعشان مشترک است. از آنجا که اسرائیل همواره ایران را تهدید اصلی امنیتی خوانده، طبیعی است که مهار ایران بخشی از تأمین امنیت این کشور است. تحت فشار گذاشتن ایران بر عهده آمریکاست، اما روسیه به دلایل متعدد مانع این سیاست نخواهد شد، زیرا در غیر این صورت ناچار خواهد بود بهای مقاومت تهران در برابر واشنگتن را بپردازد.
روسیه میگوید به همکاری با ترکیه و ایران برای حل بحران سوریه ادامه خواهد داد. دوشنبه میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، اعلام کرد مذاکرات نمایندگان سه کشور با استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، برای اوایل ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده و تدارکات اجلاس سران سه کشور با محوریت سوریه در تهران در جریان است. همچنین ویچسلاو والودین، رئیس دوما، همکاری روسیه، ترکیه و ایران را ستود و اعلام کرد ماه آینده میلادی طی نشست میان پارلمانی روسیه و ایران ادامه این همکاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. بدون نیاز به فیلتر شکن.
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در تجمع روز پنجشنبه گذشته طلاب حوزه علمیه قم پلاکاردی دیده شد که بر روی آن نوشته شده بود: ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. فاطمه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی، در واکنش به این شعار در یادداشتی که در انصاف نیوز منتشر شده اعلام کرد این ماجرا شبهات و ابهامات اعلام شده توسط اعضای خاندان در مورد مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی را که تاکنون بی پاسخ مانده است قوت می‌بخشد. علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، نیز تاکید کرده که این رخداد میتواند سرنخ تازه‌ای برای حل معمای مرگ رفسنجانی باشد و خواستار پیگیری مسئله توسط وزارت اطلاعات شده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد در آلمان ابتدا نظر وی را در این زمینه پرسیده است.
این که هاشمی رفسنجانی به مرگ طبیعی نمرده، توسط بخش از سپاه یا به دستور آیت الله خامنه ای کشته شده، شایعه است که از همون لحظه مرگ در بخشی از جامعه وجود داشته. تا حالا فرزندان آقای هاشمی از فائزه و فاطمه گرفته تا محسن و یاسر، حتی وکیل خانوادگیشون آقای علیزاده طباطبایی هم این مرگ رو مشکوک خونده بودند، تلویحا سوالاتی رو مطرح کرده بودند. حالا برای اولین بار نایب رئیس مجلس ایران از عباراتی مثل فوت غیر قابل باور یا معمای مرگ هاشمی استفاده کرده. این نایب رئیس مجلس هست که میگوید سر هاشمی رو زیر آب کردند یا پلاکات طلاب رو یک سرنخ میدونه. اما از حرفای آقای مطهری مهمتر احساس ناامنی و ترسی است که در سیاست ایران به چشم می‌خوره. تا چند سال قبل این ترس فقط مربوط به منتقدان بود، یعنی روشنفکران منتقد، نیروهای سکولار، اپوزیسیون خارج کشور بودند که می‌ترسیدند ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای یا ترور میکونوس در آلمان تکرار بشه، توسط بخش نیروهای امنیتی کشته بشن. حالا کار به جایی رسیده که انگار رئیس جمهور ایران داره توسط بخشی از قدرت تهدید به مرگ میشه. خاطرتون هست در مذاکرات برجام هم آقای ظریف وزیر خارجه هم رئیس سازمان انرژی اتمی توسط نیروهای اصولگرا به مرگ تهدید شدند. این حس ناامنی حتی اگر واقعی هم نباشه به معنای سقوط کامل سیاست ایران به ورطه معادلات مافیایی است و به نظرم مهمتر از مسئله مرگ آقای هاشمی است.
در واکنشایی که به این رخ داد شده، یکی واکنش آیت الله ناصر مکارم شیرازی هست که شعار نوشته مذکور رو اعتراف ضمنی به مطالب دیگر عنوان کرده و یکی هم حمید رسایی که اصلا منکر همه چیز میشه و میگه این شعار تهدید به قتل حسن روحانی نیست، بلکه به گفته ایشون توجه دادن به حسن روحانیه که در صورت پافشاری بر موضع مذاکره ممکنه به گفته آقای رسایی به مرگ بی‌عزتی مثل مرگ هاشمی رفسنجانی از دنیا بره. این طرز تلقی حمید رسایی که میتونه نماینده چنین تفکری در سایر اصولگرایان هم باشه رو چطور میتونیم تعبیر کنیم؟
اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، دو تا نگاه وجود داره. ممکن هست آنچنان که آقای علی مطهری میگوید این ماجرا به معنای تهدید مستقیم به قتل روحانی باشه، یک سرنخ باشه برای اتفاقی که بر سر هاشمی رفسنجانی آمد، و ممکن هست در طرف دوم آنچنان که حمید رسایی میگوید کتسریقی باشه، یعنی نویسندگان شعار هدفشون یادآوری سرنوشت محتوم مرگ به رئیس جمهور ایران بوده باشه، نوعی نگاه تحقیرآمیز به پدیده سیاست و مسئله مرگ سیاستمداران در ایران. اما مسئله فراتر این هست که ادبیات جناب تندرو، ادبیات روحانیونی که این مراسم رو برگزار کردند، اساسا ادبیات تهدید به مرگ، تهدید به قتل، ادبیات سرکوب و بازداشت هست. نوع گفتمان آنها گفتمان تهدید، گفتمان شهادت و شمشیر هست. بنابراین اگر شما نوع گفتمان اونها رو در نظر بگیرید و از طرف مقابل دروغ‌های مثل استخر فرح که وجود خارجی نداشته، مثل شعارهایی که اساسا دروغ بوده، مثل تعاریفی که از برجام ارائه میدن که اساسا دروغ هست و تئوریسین هاشون میدونن اینها دروغ هست، رو هم در نظر بگیرید، به نتیجه میرسید که این مسئله چیزی فراتر از کج سلیقگی، فراتر از یه نوع نگاه عامیانه به سیاست بوده. در رأس طلاب ساده‌ای که این پلاکات رو در دست گرفته بودند، سیاستمداران حرفه‌ای نشستند که اونها دارن بازی میکنن و اونها میدونن که چیکار دارن میکنن.
با پایان گفتگوی همکارم شاهین بشیری با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما همچنان همراه ما بمونید، همچنان شنونده رادیو فردا باشید، اما از این پس با موسیقی رادیو فردا.